سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 7 صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. یک قماندان محلی اردوی ایران با تمجید از طرح حصارکشی در امتداد سرحدات مشترک ایران با افغانستان بر نقش این طرح در تامین امنیت دراز مدت در مرزهای شرقی ایران تاکید کرده است. با گزارش روزنامه ایران تایمز، دگر جنرال سیروس امان اللهی که روز یکشنبه از طرح استحکامات سرحدی بازدید کرد، گفت در حال حاضر 4 تیم مهندسین در این اقدام به گفته وی مهم ملی مشغول هستند. او ابراز امیدواری کرده که این طرح به موقع عملی شود. بر بنیاد این طرح، حکومت ایران در امتداد 295 کیلومتر مرز آن کشور با افغانستان ظرف 3 سال دیوار با ارتفاع 4 متر می سازد. این دیوار سیم خاردار و برج‌های مراقبت نیز خواهد داشت. کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در آغاز کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شیکاگو گفت که دموکرات ها برای همیش سپاسگزار جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواهند بود.
I want to kick us off by celebrating our incredible president Joe Biden, who will be speaking later tonight. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you.
آقای بایدن پس از کنارگیری از رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات پیشرو و از خانم هاریس به عنوان نامزد حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. انتظار می رود خانم هاریس به گونه رسمی از سوی کنوانسیون ملی حزب دموکرات به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام شود. هزاران نماینده یا کسانی که برای نمایندگی از شهر یا ایالت در کنوانسیون سیاسی ملی برگزیده شدند، از خانم هاریس با گرمی استقبال کردند. قرار است که جو بایدن 81 ساله امشب در این کنوانسیون در شیکاگو سخنرانی کند. در گزارش تازه دفتر صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان آمده است که در سال روان میلادی 23 میلیون و 700 هزار تن و شمول 12 میلیون و 300 هزار کودک نیاز به کمک‌های بشری دارند. بر اساس این گزارش، باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی ماه می 21 ولسوالی را در ولایت‌های بدخشان، بغلان و تخار متاثر کرده. در ادامه آمده که بزرگترین رویدادهای سیلاب در سال جاری در افغانستان رخ داده. پیش از این نیز در گزارش آمده است که زنان و کودکان در برابر سیلاب ها بیشتر آسیب پذیر هستند. ده ها قلم اثر باستانی مثل عینک لوگر به موزیم ملی افغانستان منتقل شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از ذبیح الله سادات، رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به روز دوشنبه گزارش داد که بیش از 110 اثر مثل عینک بعد از پاککاری ابتدایی، عکاسی و ثبت مقدماتی به موزیم ملی سپرده شد. در گزارش آمده که این آثار از نوع سفالی شناسایی شده که شامل انواع مختلف چراغ‌های تیل سوز است. و اردوی پاکستان از کشته شدن 5 شورشی و 3 سرباز پاکستان در یک درگیری در منطقه باجور ایالت خیبر پختونخوا خبر داده است. در بیانیه اردوی پاکستان، این شبه نظامیان خوارج خوانده شده است، اصطلاحی که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان به کار می‌برد. اردوی پاکستان گفته این شبه نظامیان قصد داشتن اوایل دوشنبه مخفیانه از افغانستان داخل پاکستان شوند. 7:05 به وقت افغانستان شد در ادامه این مجله خبری. تلاش حکومت طالبان برای تقویت روابط تجاری و ترانزیتی با کشورهای همسایه و منطقه، اما تأخیر در برسمیت شناسی حکومت طالبان از طرف جامعه جهانی چقدر مانع است؟
همسایه های ما موافقت نامه دو جانبه را اگر بکنن و ای سیستم اقتصاد مالی جهانی عبور نکنه ممکن است، اما اگر این موافقت نامه ها قرار باشد که در سطح بین الملل مطرح شود یا سازمان ملل ثبت شود، در این صورت عدم رسمیت حکومت ها میتونه که مانع تحقق قضیه باشد.
نگرانی نظامیان پیشین افغان از ترورهای هدفمند در پاکستان.
بعد از سقوط جمهوریت نیروهای قوای مسلح افغانستان به صدها نفر از اینا به اشکال مختلف توسط گروه های تروریستی، مخصوصا گروه طالبان و همچنان سایر گروه ها و سایر حوادث اونا کشته شدند.
افزایش بازداشت مهاجران در سیستان و بلوچستان. 30,000 تن از اتباع خارجی در سال روان دستگیر شدند.
من خودم پاسپورت داشتم، پلیس مرا بازداشت کرد، گرفته برد با اتباعی غیر مجاز. امروز این بدرفتاری زیاد میکرد، شکنجه زیاد میکرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
7:07 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استودیو میزبان شما هستم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد، اما حالا می پردازیم به تلاش حکومت طالبان برای تقویت روابط تجارتی و ترانزیتی با کشورهای همسایه و منطقه. گزارش شده که در پایان سفر صدر اعظم ازبکستان به افغانستان، دو طرف توافق کردند که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور را به گونه چشمگیر افزایش دهند. این تلاش حکومت طالبان در حال است که تا هنوز از سوی هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان به رسمیت شناخته نشده. شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند عدم بر رسمیت شناسی حکومت طالبان یک مانع بزرگ است. سلطان محمد سرور گزارش میدهد. با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، حالا گزارش سلطان محمد سرور آماده نشر است.
افغانستان و ازبکستان موافقه کردند که میزان تجارت دو جانبه میان هم را در سال جاری به 1 میلیارد دلار و در 3 سال آینده به 3 میلیارد دلار افزایش دهند. به اساس گزارش وبسایت خبری کازا اینفورم قزاقستان که رویدادهای مربوط به آسیای میانه را تحت پوشش قرار می‌دهد، این توافق در پایان مسافرت عبدالله آریپوف صدر اعظم موقت ازبکستان و هیئت همراه وی با کابل روز دوشنبه صورت گرفت. توافقنامه در حضور آقای آریپوف و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان امضا شد. گزارش‌ها می‌رساند که میزان تجارت امسال میان دو کشور به بیش از 460 میلیون دلار رسیده است. در این حال نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید که افغانستان در نظر دارد با توافقات همکاری ترانزیتی با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه دست یابد. آقای عزیزی در پایان نمایشگاه تجارتی محصولات ازبکستان در کابل روز دوشنبه گفت:
تفاهم‌نامه در بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان انشالله که امضا شده، طرحش و برنامه‌اش امضا شده و روی جزئیات کار میشه. افغانستان، ازبکستان، قزاقستان یک تفاهم‌نامه صورت میگیره سه جانبه انشالله. ازبکستان، افغانستان و ایران که از طریق چابهار بعد ما شما انتقالات ازبکستان به آب‌های گرم برسانیم و همچنان از ایران برسانیم ان شاء الله که مرکز ترانزیت افغانستان جور میشه، ما میخوایم همینطور یک مرکز باید جور شه.
روابط تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه در دوران نظام جمهوریت مخلوع بعد از آن گسترش یافت که روابط میان کابل و اسلام آباد تیره شد و مقامات فیصله کردند که از بندر چابهار ایران چون بدیل بندر کراچی برای تجارت استفاده کنند و روابط تجارتی با آسیای میانه را نیز گسترش دهند. اکنون که حکومت طالبان با تحریم‌های بین‌المللی روبروست، کارشناسان اقتصادی به این باورند که افغانستان زیر حاکمیت طالبان روابط تجارتی با کشورهای همجوار را گسترش دهد تا از انزوای اقتصادی خارج شود. آذرخش حافظی می‌گوید برای رشد سریع اقتصادی باید قراردادهای دو جانبه صورت گیرد.
همسایه‌های ما موافقت‌نامه‌های دو جانبه را اگر بکنند و این سیستم اقتصاد مالی جهانی عبور نکنه ممکن است، اما اگر این موافقت نامه ها قرار باشه که در سطح بین المللی مطرح شه یا سازمان ملل ثبت شه، در اون صورت عدم رسمیت حکومت ها میتونه که مانع تحقق ازی باشه. اما به هر صورت ازبکستان و دیگه همسایه های ما هر قدر که تجارت و دادستود با ما انکشاف بتن به مو تناسب ای به نفع طرفین است و در این زمان برای از بین رفتن فقر، ایجاد جای کار و رونق اقتصادی مفید است.
بعد از اینکه طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 به قدرت در افغانستان برگشتند، روابط افغانستان با جهان خارج تقریبا قطع شد، میلیاردها دلار سرمایه خارجی بانک مرکزی افغانستان منجمد شد و جامعه جهانی به دلیل محدودیت‌ها بر آموزش و کار دختران و زنان و موارد نقض حقوق بشر تحریم‌های بر افغانستان وضع کرد. افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حالی که با این تحریم‌ها روبروست و رابطش با پاکستان پرتنش و ترانزیت با این کشور هم هر از گاهی دچار اختلال می‌شود، برای وصل شدن با جهان خارج و گسترش روابط با کشورهای آسیای میانه بیشتر رو آورده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از نظامیان پیشین افغان که حالا در پاکستان به سر میبرند میگویند که رویدادهای اخیر امنیتی در آن کشور نسبت به امنیتشان نگرانشان کرده. آنها در صحبت با رادیو آزادی میگویند که همه نظامیان پیشین که در جنگ در برابر طالبان دخیل بودند با تهدید مرگ روبرو هستند، هرچند رهبری طالبان فرمان عفو عمومی اعلام کرده. بیایید از همکارم فائزه ابراهیمی در این مورد بشنویم.
پس از کشته شدن برخی نظامیان پیشین افغان در پاکستان، اکنون شماری از نظامیان پیشین که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در پاکستان زندگی میکنند میگویند که دیگر زندگی ایشان در پاکستان نیز مسئول نیست. آنها میگویند که هرچند پیش از این نیز نگران زندگی در این کشور بودند، اما اخیراً قتل‌های مرموز نظامیان پیشین افغان آنها را ترسانده و نمیدانند چه کنند. یکی از رؤسای امنیت در یکی از ولایت‌ها در نظام جمهوری مخلوع که در حال حاضر در پاکستان زندگی می کند به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت ما از مجبوری زیاد به پاکستان آمدیم. اگر نه می دانیم که اینجا نیز چقدر تهدید متوجه ما بوده می تواند. اگر راست بگویم ما راه خود را گم کردیم که چی کنیم؟ آنجا طالبان ما را آرام نمی مانند و اینجا این وضعیت است. این در حال است که به تازگی در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان از کشته شدن برادخان باختر نظامی پیشین که در ولسوالی متخان پکتیکا فرمانده امنیه بود خبر داده شده است. جنرال سمی ساداد یک مقام بلندپایه اردوی پیشین افغانستان ادعا میکند که قمندان برادخان از سوی طالبان کشته شده است. ساداد روز یکشنبه 18 آگست در صفحه اکس یا توییتر سابق خود که یک عکس مشترکش با برادخان را منتشر کرده نوشته که برادخان در کویته پاکستان پس از یک حمله کشته شده است. او از حکومت پاکستان خواسته که به امنیت نظامیان پیشین مقیم در در این کشور توجه جدی کند. بر اساس گزارش ها قومندان براد پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با خانواده خود یک جا به پاکستان مهاجرت کرده بود که در آنجا در منطقه لورلای بلوچستان در مارکت سبزی مصروف دکانداری بود. چند روز پیش از این رویداد در منطقه چاغی بلوچستان نزدیک مرز افغانستان و ایران از کشته شدن 5 نظامی افغان خبر داده شده بود. افراد یاد شده پس از شلیک مرمی بر آنها بر لاین‌های برق آویزان شده بودند. پلیس پاکستان روز یکشنبه 18 آگوست بر روزنامه دان این کشور تایید کرد که این افراد باشندگان ولایت هلمند افغانستان هستند و بررسی‌ها در این مورد ادامه دارد. محمد نعیم غیور یک از اعضای نیروهای مسلح پیشین افغانستان و آگاه امنیتی می‌گوید که پس از فروپاشی نظام جمهوری پیشین، نظامیان پیشین زندگی دشوار را سپری می‌کنند.
بعد از سقوط جمهوریت با کمال تأسف که نیروهای قوای مسلح افغانستان به انواع مصیبت و مشکلات مواجه شدند که تا اکنون به صدها نفر از اینا به اشکال مختلف توسط گروه‌های تروریستی مخصوصاً گروه طالبان و همچنان سایر گروه‌ها و سایر حوادث اونا کشته شدند و از بین رفتند و صدها نفر از اینا ملک زندانی هستند و به هزارها نفر از اینا مجبور شدند که ترک وطن بکنند.
در همین حال اجمل عمر شنواری سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی در نظام جمهوری مخلوم میگوید که گروه‌های تروریستی از سربازان مسلح هراس دارند و از همین رو آنها را هدف قرار میدهند.
یوازینی آدرس نشید
حاکمان کنونی و همه گروه های تروریستی یگانه حراس از سربازان مسلح دارند، زیرا آنها برای حفظ منافع ملی قسم خوردند. اکنون به کشور خود متعهد هستند. در 3 سال گذشته که در مناطق مختلف افغانستان و ایران افشا شدند، به شکل مرموز کشته شدند و هنوز هم این روند ادامه دارد.
افشاکیدی به مرموز دول بانه پدیر فجی دول بانده شهیدان شوید.
پیش از این کمیته محافظت از نظامیان پیشین افغانستان نیز گفته بود که نظامیان نظام جمهوری مخلوع در این 3 سال با خطر کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بازداشت روبرو اند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش 3 ماهه خود مبنی بر وضعیت حقوق بشری در این کشور که در اواسط سال روان خورشیدی منتشر شد، گفته است که مقام ها و سربازان پیشین و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین برخلاف عفو عمومی از سوی طالبان با تهدیدهای شدید از جمله بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و کشتار صحرایی روبرواند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بررسی فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی طالبان با همسایگان موضوع مورد بحث برنامه مسلم سماست. برای تماشای این برنامه می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که اسرائیل پیشنهاد ایالات متحده برای حل اختلافات در مورد برقراری آتش بس در نوار غزه را پذیرفته و از گروه تندرو حماس هم خواسته که این پیشنهاد را بپذیرد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. سلطان محمد سرور گزارش می داد.
آنتونی بلینکن بعد از ملاقات روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که 2.5 ساعت طول کشید، گفت که بنیامین نتانیاهو پیشنهاد آمریکا برای رفع اختلافات در مورد برقراری آتش بس و آزادی گروگانهای اسرائیلی را پذیرفته است. وی از گروه حماس نیز خواست که این پیشنهاد را بپذیرد. آنتونی بلینکن اما نگفت که آیا این طرح حل اختلافات به نگرانی های حماس یا به خواسته های اسرائیل برای کنترل 2 دهلیز استراتژیک در داخل غزه که حماس آن را رد می کند می پردازد یا نه. آمریکا، مصر و قطر از چندین ماه به این سو تلاش دارند تا یک توافق آتش بس به دست آید و مذاکرات بارها به بن‌بست مواجه شده است. بلینکن در اظهارات خود به خبرنگاران در تل‌آویو گفتگوهای خود با نتانیاهو را بسیار سازنده خوانده، گفت که صدر اعظم اسرائیل با تاکید به وی گفته که طرح پیشنهادی حل اختلافات را میپذیرد و از آن حمایت میکند. وزیر خارجه آمریکا افزود که اگر حماس واقعاً به مردم فلسطین اهمیت می‌دهد و ادعا می‌کند که به نحوی از آنها نمایندگی می‌کند، این طرح را بپذیرد و روی توافقات روشن در مورد چگونگی اجرای آن کار کند. گروه حماس یک روز قبل از این اظهارات وزیر خارجه آمریکا، صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را به مانع تراشی در برابر تلاش‌های میانجیگران متهم کرد. حماس از میانجی ها خواسته بود تا چارچوب را که در اواخر ماه می توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح شده بود اجرا کنند. حماس گفت که پیشنهاد حل اختلافات شرایط نتانیاهو را مورد توجه قرار می دهد و او را مسئول کامل خونسا کردن تلاش های میانجی ها دانست. با این حال آقای بلینکن اعتقاد دارد طرفها می توانند در هفته های پیش رو به اساس پیشنهاد جدید حرکت کنند. انتونی بلینکن تاکید کرد که پایان جنگ غزه مسیر برای امنیت و صلح پایدار در منطقه است. او همچنین اعلام کرد که در دیدار با بنیامین نتانیاهو موضوع خشونت شهرک نشینان اسرائیلی را مطرح کرده و از اسرائیل خواسته علیه این خشونت ها اقدام کند. وزیر خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از ظهور بیماری پولیو یا فلج اطفال در نوار غزه خبر داد که واشنگتن در حال همکاری با اسرائیل بر روی یک برنامه واکسیناسیون است. آقای بلینکن ظهر دوشنبه و در آغاز دیدار با رئیس جمهور اسرائیل مذاکرات جاری را آخرین فرصت ممکن برای بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی توصیف کرده، گفته بود که اینها لحظات تعیین کننده در گفتگوها برای توافق هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گزارش داده که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان دست کم 32 سارنوال در این کشور کشته شدند. این شبکه به تازگی به نقل از منابع خود گزارش داده که در این مدت حدود 100 سارنوال دیگر زخم برداشتند. از سوی هم شماری از سارنوالان در داخل افغانستان میگویند با تهدیدهای جدی روبرواند. سحر لیوال گزارش میدهد.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا با نشر گزارش میگوید که از زمان کنترل مجدد طالبان در افغانستان در 3 سال گذشته حداقل 32 سارنوال که 3 تنشان زنان بودند در این کشور کشته شدند. این شبکه به تازگی به نقل از منابع خود گزارش داده که این سارنوالان در مکانهای عمومی یا در خانه هایشان توسط افراد ناشناس یا افراد مربوط به طالبان به قتل رسیدند. یک سارنوال افغان که نام اصلیش در گزارش گرفته نشده، در کنار قرار دادن اسناد در مورد کشته، زخمی و زندانی شدن شماره از سارنوالان در افغانستان به فاکس نیوز گفته که در این مدت حدود 100 سارنوال دیگر زخمی شدند و 50 سارنوال با سرنوشت نامعلوم در زندانهای طالبان در قید به سر میبرند. در ادامه آمده که تخمین زده می شود حدود 1000 سارنوال از میان 3800 سارنوال که قبل از اگست 2021 عملا در کار بودند به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 1500 تن دیگرشان در افغانستان گیر ماندند و حدود 500 تن دیگر آنان به کشورهای همسایه فرار کردند که با مشکلات و خطر اخراج روبروند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان ادعاها و گزارش‌های مشابه را رد کرده، گفتند که آنان به فرمان عفو عمومی صادر شده از سوی رهبرشان پابندند. این در حالی است که در یک فرمان ملاحق بطلا آخندزاده، رهبر طالبان که در ماه سرطان پارسال نشر شد، آمده بود که لوی سارنوالی افغانستان به ریاست پیگیری و نظارت فرامین و اوامر تغییر یافته و برخی از صلاحیت‌های این اداره به محکمه و ریاست استخبارات منتقل شده و تمامی کارکنان خدماتی و سارنوالی‌های ملکی و نظامی مربوط به لوی سارنوالی سابق بر کنار و امتیازاتی که پیش از این به آنها داده می‌شد در سال 1402 قطع می‌شود. در این حال یک سارنوال در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برادی آزادی گفت که او و شمار از هم مسلکانش با تهدید جدی در افغانستان روبرواند و چند قبل با چاقو مورد حمله قرار گرفته است.
در مجموع تعداد بالای سارنوال زیاد از تمام مجرمین که از زندان راه شدند در جستجوی انتقامگیری هستند. سارنوال صاحب تمامشان در خانه خود پنهان هستند، بیرون برآمده نمیتوانند. من خودم شخصا چند دفعه مورد حمله قرار گرفتیم، تا یک بار همراه چاقو دستم زدند، دیگر بیرون برآمده نمیتوانند. بسیار به ما زندگی مشکل است در کابل.
در این حال محمد عابد اندرابی، یکی از اعضای شورای رهبری انجمن سارنوالان افغانستان در تبید، میگوید 36 سارنوال افغان در 3 سال گذشته در افغانستان کشته شدند و سایر سارنوالان در داخل و خارج از کشور با دشواری ها روبرو اند. او به رادیو آزادی گفت:
آماری که وانش کردند آمار قتل بالاتر از است. در 36 نفر ما گزارش از خانواده ها داریم در 3 سال اخیر از دادستان افغانستان به قتل رسیده. دادستان ها چی در تبید چی در داخل افغانستان در حالت فری زندگی میکنند، در داخل افغانستان به شکل مخفی زندگی میکنند و در تبید هم با بیکاری و عدم دسترسی به خدمات اولیه.
گفتنی است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر در 3 سال گذشته موارد از قتل، بازداشت و شکنجه کارمندان دولت جمهوری پیشین به شمول سارنوالان توسط طالبان را در ولایت‌های مختلف افغانستان مستند ساختند.
یک مقام ایران در ایالت سیستان و بلوچستان گفته که از آغاز سال روان به این طرف نزدیک به 30,000 تن از اتباع خارجی را بازداشت کردند. این که چرا و چگونه در این گزارش مفصل.
یک مقام امنیتی ایران اعلام کرد که آمار بازداشت اتباع خارجی غیرقانونی در ولایت سیستان و بلوچستان این کشور 17% افزایش یافته است. خبرگزاری اسنا روز یکشنبه 28 اسد به نقل از غلامرضا باخشیرین، سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران، گزارش داده که 29,902 تن از اتباع خارجی را به اتهام مختلف از آغاز سال روان تا اکنون بازداشت کردند. سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران هرچند هویت این مهاجران را مشخص نکرده، اما مقام‌های ایرانی اکثرا کلمه اتباع خارجی را به مهاجران افغان به کار می‌برند. با گفته آقای باخشیرین، همین اکنون 621 زندانی با تابعیت خارجی در مراکز تأمینی و تربیتی سیستان و بلوچستان دوران محکومیت خیش را سپری می کنند. آقای باخشیرین می افزاید تنها در 4 ماه نخست سال روان خورشیدی 56,356 تبعی خارجی را نیز اخراج کردند. غلامرضا باخشیرین موجودیت اتباع خارجی غیر قانونی را معضل گسترده برای جامعه ایران خوانده است. با این حال خانواده های افغان های زندانی در ایران می گویند نگران وضعیت آنها هستند. از این میان یک مهاجر افغان که به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت:
آخرین پاسپورت داشتم پلیس مرا بازداشت کرد، گرفته برد با اتبای غیر مجاز غیر قانونی، قدبای غیر قانونی بود اونجا اردوگاه. هرچی گفتم که ما گناه نداریم، چیم نداریم، نگه ما پاسپورت داریم، قانونی هستیم. خلاص با امروش دوا کردم، هیله دمی بود که ما با امروش دوا کردم، ما را 4 زندانی کرد. امرو این بدرفتاری زیاد میکرد، شکنجه زیاد میکرد، اما با کلانسرشان آمد، نگه من ایلا کردم.
خواهر یک تن از زندانیان افغان که خواست به دلیل مشابه هویتش فاش نشود به رادیو آزادی گفت:
برادر مرخ مواد گرفته بود، سال 99 گرفتم در اصفهان گیره، دیگه از اون سال زندان تا حالا دیگه حکم اعدام بود. داده نگران هستم چرا نباشیم، هر ساعت و هر ثانیه با ما عذاب شده میگذارم.
غلامرضا باخشیرین، سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران، همچنان گفته که افراد بازداشت شده متهم به جرایم امنیتی، مواد مخدر و سرقت هستند. شماری از مقام‌های ایرانی پیش از این گفتند که بیشترین بخش مهاجران و زندانیان خارجی در ایران را افغان‌ها تشکیل می‌دهند که اکثریت به اتهام مواد مخدر زندانی بوده و حکم اعدام بر آنها صادر شده است. این در حالی است که سازمان حقوق بشری هالوش، یک نهاد ایرانی، در اعلامیه گفته که صبح دوشنبه 5 تن در ایران از جمله 2 افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر و قتل در زندان یزد زندانی بودند اعدام شدند. پیش از این گزارش‌های متعدد از بدرفتاری با شهروندان افغانستان در ایران نیز منتشر شده است. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شمار مهاجران افغان در ایران افزایش یافته و نیروهای امنیتی آن کشور اقدامات علیه افغان‌ها را در این اواخر شدت بخشیدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان، همین کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. در گزارش تازه دفتر صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان آمده است که در سال روان میلادی 23,700,000 تن به شمول 12,300,000 کودک نیاز به کمک‌های بشری دارند. ده‌ها قلم اثر باستانی مثل عینک لوگر به موزیم ملی افغانستان زیر حاکمیت طالبان منتقل شد. کامالا هرس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شیکاگو گفت که دموکرات‌ها برای همیش سپاسگزار جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواهند بود. قرار است که آقای بایدن 81 ساله امشب در این کنوانسیون سخنرانی کند. و اردوی پاکستان از کشته شدن 5 شورشی و 3 سرباز پاکستان در یک درگیری در منطقه باجور ایالت خیبر پختونخوا خبر داده است.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه از ادای طالبان در موفقیت مبارزه با مواد مخدر در 3 سال حکومتشان برایتان میگوییم.
در 2.5 سال گذشته ما در بخش جلوگیری از این پدیده نامیمون 95% پیشرفت داشتیم.
در یک مصاحبه چگونگی واقعیت ها و شیوه مبارزه طالبان با مواد مخدر را در این 3 سال به بررسی گرفتیم.
ای که طالبان تانستان که حدود 95% اینا به در کشتی یا پایش تخفیف بدن یک خلام یا رقم بسیار بزرگی است واقعا، اما این به اصطلاح فیصله یک طرفه است.
در یک گزارش شکایت باشندگان ولایت غور را می شنوین که می گویند جوانانشان به دلیل بیکاری معتاد می شوند.
بیکاری جوانا از گذشته کده فعلا هم بیشتر شده. جوانا زیادتر بیشتر به مواد مخدر روی می آورند.
جواد برای ما قصه خواهد کرد که چرا در خانه و جامعه با نفرت روبرو است.
همی کافی چپ سالور که دارم نمی دیوال همی پاش پاش شد پادرم که دوسته کت مادرم را گیرم گرفت.
صاحب کار به یک بارگی تصمیم می گیرد که اسلم را از کار اخراج کند. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
اگه از من بشنوی جوابش بده، رنگمال خو کم نیست، یکی دیگر هم یاره.
درست است بچیم، من میگمش که کار بس کنه، تو برو یک رقمال دیگر بیار.
در نخست به 3 سالگی حکومت طالبان و مبارزه آنان با مواد مخدر می پردازیم. در آستانه 3 سالگی به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، مقام های طالبان ادعا می کنند که موفق شدند کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان 90% کاهش دهند. ارزیابی تازه نهادهای ناظر بین المللی اما نشان می دهد که اقدامات طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار موفق نبوده و موجودیت ذخایر تریاک سبب شده که قاچاق آن به بازارهای جهانی ادامه یابد. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را جز مسئولیت‌های حکومت طالبان می‌دانند و تأکید می‌کنند که ادامه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر زیان‌های جدی را متوجه جهان و افغانستان می‌سازد.
3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و بیشتر از 2 سال از تصمیم آنان در رابطه به منع کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر می‌گذرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در مراسمی به مناسبت 3 سالگی حکومتشان ادعا کرده که آنان توانستند کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را به گونه کامل متوقف کنند. اما وی برای اثبات این ادعایش به سروی و ارقام مشخص اشاره نکرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان در کنار جلوگیری از کشت کوکنار در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی نیز موفق بودند.
در 2.5 سال گذشته ما در بخش جلوگیری از این پدیده نامیمون 95% پیشرفت داشتیم. حال میزان کشت بوته‌های نشاور در افغانستان به 0 نزدیک شده است و امارت اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق آن و تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز اقدامات جدی را روی دست دارد.
ادعای حکومت طالبان در رابطه با موفقیت در مبارزه با مواد مخدر در حال است که به تازگی مؤسسه بریتانیایی السیس نتایج سروی خود در 14 ولایت افغانستان را نشر کرد. این سروی نشان می‌دهد که امسال نیز بر اراضی وسیع در افغانستان کوکنار کشت شده و طالبان توانستند تنها 3% کوکنار کشت شده را تخریب کنند و دهقانان توانستند 97% شیره تریاک را بردارند. در یک گزارش تازه اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار نیز آمده که طالبان ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان را از بین نبردند. از همین رو قاچاق تریاک به بازارهای جهانی ادامه دارد. محمد عمر داودزی، وزیر اسبق امور داخله، مبارزه با مواد مخدر را جزء مسئولیت‌های حکومت طالبان می‌داند و تأکید می‌کند که با توجه به تهدید آن به جهان، جامعه جهانی نیز باید در این بخش کمک کند.
طالبا باید اداره نکنند که به خاطر جامعه جهانی اینا کشت کوکنار ممنوع ساختن. این مسئولیتشان است. کشت کوکنار برای بشریت و برای مردم افغانستان مضر است، ضرر داره. باید جامعه جهانی مسئولیت خود درست رفع میکردن، خصوصا ملل متحد که یک بخش بسیار کلان داره و سالانه یک بودجه بسیار کلان میگیره از کشورهای عضو. در اینجا امو بخش کمکایشان باید 80-90% بودجه خود در اینجا مصرف میکنن.
رهبر طالبان در 16 حمل سال 1401 با دادن یک حکم کشت بوته‌های نشاور، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان منع اعلان کرد. حال با گذشت 2 سال مقام‌های طالبان از موفقیت در تطبیق حکم رهبرشان خبر می‌دهند و از جامعه جهانی می‌خواهند که در بخش تهیه کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی با دهقانان همکاری کنند.
در مسئله مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می‌مانیم. و در این بخش در مصاحبه با خلیل احمد نادم زمینشناس چگونگی مبارزه طالبان با کشت کوکنار و مشکلاتی که از این ناحیه به وجود آمده را به بحث گرفتیم. در نخست از آقای نادم پرسیدیم که طالبان در این 3 سال به ویژه در 2 سال اخیر که به مبارزه با کشت کوکنار تصمیم گرفتن در تطبیق این تصمیمشان چقدر موفق بودند؟
پدیده کوکنار ای پدیده جهانی است مناسب به افغانستان نیست و ای که طالبان تانستان که حدود 95% تانستان که اینا به در کشتی یا پایش تخفیف بدن یک خلام یا رقم بسیار بزرگی است واقعا. اما این به اصطلاح فیصله یک طرفه است، یعنی مشکلات دهقانا را در نظر نگرفتن و اینا مجبور هم هستن به خاطر اینکه انگشت انتقاد جامعه جهانی طرف از اینا نباشه و از یک طرف اینا داشته باشن یک پوینت مثبت به ارتباط این مواد مخدره، چون یک پدیده شوم جهانی است و داشته باشن یک گمان مثبت. اینا تسلیم دارن چون این مواد مخدره سابق شود که از این خوب اقتصاد جرمی بایس اقتصاد جرمی از این مواد مخدر استفاده می شد برای اینکه دگاه هایی را نداشتن مخالفین دولت و اینا از این به ساعت فروش از این خود اکمال میکردن یا سلام میخریدن یا هر کاری که میکردن. اما بعد از این که جامعه جهانی هم به افغانستان آمد، متاسفانه در ساحاتی که دولت اونجا حاکمیت داشت به اندازه کافی مواد مخدره کشت میشد.
درست. در رابطه با تبعات از این شما گفتین آقای نادم، جامعه جهانی هم گفتین که اینا هم تا حد راضی هستن از وضعیت موجود در بخش مبارزه با مواد مخدر و منع کشت کوکنار. خوب، پس چرا جامعه جهانی به نظر شما اینا در بخش کمک ها اینا کمک هاشون را اثر نمی گیرن؟ جهان چرا در این بخش آماده نیست که در افغانستان کمک کنن و خصوصا با حکومت طالبان؟
میبینین شما که حکومت ها میاین میرن، چیزی که باقی است در کشور ما این مردم است و سرزمین است. متاسفانه که دنیا با ملت افغانستان معامله نمیکنه. برای جهان هم این سیاستی را که طالبان پیش میگیره در حیث مثلا حقوق بشر، در حیث زن، در حیث تحصیل، اصلا در این اصل قابل قبول نیتونه بر افغان ها. خوب بخینی به جامعه جهانی هم نیست که شما در این اصل شما دختر را نمانین کسی به شیش به بالا درس بخونه. از او واسطه جهان ایران مانده که با چنین یک رژیمی با چنین مردم چطور برخورد بکنن. انکشاف ازهی بانک جهانی مؤسساتی که میتونن به افغانستان کمک کنن در بخش زراعت، در هر بخش، و در اون صورت که میتونن که کشور به رسمیت بشناسن، به حیث یک کشور به اصطلاح رسمی و نماینده مردم افغانستان یا قبول بکنم.
بسیار تشکر. در رابطه با بهانه دهقانان نادم صاحب، چقدر اینا بر حق هستن که اینا ادعا میکنن که منابع کافی آبی وجود ندارن و بنان اینا مجبور هستن که باید کوک کش کنن؟ آیا کشت کوکنار به نظر شما قابل توجیه است؟
این گپ است که میزنن که کوکنار چی بگه، مگر مفادش بر مافیا میرسه، نه بر دهقان. متاسفانه
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می تواند مشکلات اقتصادی مواجه می شه، دست می زنند به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی می کنند.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینیم تعقیب ما می باشند، این کلام چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال می رویم و از وضعیت اعتیاد و معتادان مواد مخدر در غور آگاه می شویم. باشندگان ولایت غور می گویند که به دلیل نبود کار و دسترسی آسان به مواد مخدر، جوانان بیشتر در این ولایت به مواد مخدر معتاد شدند. آنان می گویند که تعداد معتادان مواد مخدر در مرکز و ولسوالی های این ولایت بیشتر است، اما برای تداوی این همه معتاد یک مرکز 20 بستر وجود دارد. معتادان نیز شکایت دارند که در نبود امکانات تداوی آنان مجبورند به استفاده از مواد مخدر ادامه دهند و درد اعتیاد را بکشند. در این رابطه بیشتر در گزارش همکار ما.
غور به دلیل داشتن کشتزارهای وسیع به تی ومان در سالهای اخیر به ولایت مبدل شده که بیشترین شیشه و هیروین افغانستان در آن تولید می شود. باشندگان ولایت غور شکایت دارند که زمینه های کار برای جوانان در این ولایت وجود ندارد و دسترسی به مواد مخدر آسان شده است. از همین رو تعداد معتادان در این ولایت با گذشت هر ماه افزایش می یابد. یک باشنده غور که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در ماهای اخیر با خروج مهاجران افغان از ایران بر تعداد جوانان معتاد و بیکار در این ولایت افزوده شده است.
بیکاری جوانا از گذشته کده فعلا هم بیشتر شده. جوانا زیادتر بیشتر به مواد مخدر روی میارند و معتاد به مواد مخدر میشوند. شفخانه متادنی هم که در ولایت غور وجود داره، این شفخانه امکانات اندکی داره و رسیدگی چندانی به متادن صورت نمیگیره. باعث از این میشه که بعد از مدت کوتاهی هم که از شفخانه مرخص میشن، پس دوباره به مواد مخدر رو بیارن.
فعالان مدنی در غور ادعا میکنند که به دلیل موجودیت بتای ومان در این ولایت، تولید شیشه و هروئین نیز در آن بیشتر شده و اکثریت معتادانی که در گذشته تریاک استفاده میکردند حال به شیشه و هروئین روی آوردند. جمشید دوران فعال مدنی در غور میگوید با توجه به بیشتر بودن تعداد معتادان و جدی بودن مشکل اعتیاد در این ولایت، موجودیت یک مرکز تداوی معتادان کفایت نمیکند.
در اولاد یک شفاخانه وجود داره که 20 بستر است و هیچ کفایی نمیکنه برای که تمام معتادین به اصطلاح جمع‌آوری شوند و برای شفاخانه تحت درمان قرار بگیرند. و بعد از اینکه از شفاخانه اگر به مدت کمی 2 ماه یا 3 ماه در این تداوی میشن، بعد از اینکه بیرون شدن دوباره مواد روی میارن. و خواست ما از نهادهای مسئول و دولت مرکزی است که اجازه کار بر اینها میتونه که باعث شود که اینها دوباره به مو شغل و به مو مسلک اول روی نیارن.
معتادان مواد مخدر در غور نیز شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات صحی و تداوی آنان مجبورند که به استفاده مواد مخدر ادامه دهند و درد اعتیاد را تحمل کنند. غلام رسول یک تن از این معتادان به رادیو آزادی گفت کسی آنان را به کار استخدام نمی کنند و اگر استخدام هم شوند در هنگام کار با آنان تبعیض صورت می گیرد.
ولی از توانه کار هستیم خویا که بدوتی که مردم از کسی اعتیاد داشته باشه خیلی منصرف سر کار نمیبره. باز که ببرم به خانه کسودی نداره، به خودم خوبه دیگه. پس نو میره مصرف مواد میشه و مافیا میشه دیگه. مزد ما از مزد دیگه مردم فرق هم اینه. اون دیگه کارگر سالن 3.5 ساعت میگیره، ما 2.5 ساعت میگیریم. بسیار به التماس میرید.
این در حالی است که طالبان در 2 سال اخیر بارها از جامعه جهانی خواستند که در بخش تداوی معتادان با حکومت آنان همکاری کند، اما نبود سیستم شفاف در اداره های حکومت آنان و تاکید طالبان بر مصرف این کمک ها از طریق اداره های حکومتی سبب شده که کمک چشمگیری در این بخش صورت نگیرد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه. یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در ادامه مسئله اعتیاد و مشکلات آن می پردازیم به مشکلات اجتماعی اعتیاد. جواد باشنده ولایت ننگرهار هنگام کار در داش خشتبزی نخست به چرس و سپس به انواع دیگر مواد مخدر معتاد شد. وی 3 سال تمام از مواد مخدر استفاده کرد و در این هنگام علاوه بر منفور شدن در جامعه همیش با اعضای خانوادهش درگیر بود. جواد که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که نشه توان فیزیکی و دماغی وی را تضعیف کرده بود و بدون استفاده از مواد مخدر توان کار را نداشت. جواد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
ما در پشار زندگی می کردیم. از پشار که آمدیم در کابل، نگم شهره ما بود، از ما که در کلان و خورد بیادرکشان بودم. نگه پدر ما سفید بود، غریبی ما بسیار زیاد بود. آمدیم در دیساز جای به قرض گرفتیم از اینم بطی والا. نمو داشی خش کار میکردیم، پدرم هم کتیم کار میکردیم، تا دی که از درس پاییده، ما سبب پاییده. منم بی کارای سخت دالات نشروی بری شدیم. دا کار مجبور بودیم کار میکردیم. یک رفیق ماما دا گفت بیایی جا دا صاحب ششتیم کتی شمید سیگریتی را پر کرد. گفت بیگی یک دو تزی بدن که خستگی تا بکشه. ما گفتم ما چرس ها نزدیم، ما را بی خود نکنم. گفت نه ای را بدن که تو را جور کنم. راستی همو چرس ها که زدم بیهی نمی تو زلگی مرا دور کرد. ما زدت مرا نه کار که می کدیم در گیج بجانه خود نمی فهمیدیم. 3 سال دیگه چرس می زدم می زدم دمی آل آل اکسی ما پیش یکی سر ما شیشه زد. و شیشه که زد شیشه دیگه بنشه در شو تا پگاه خواب نداشتیم. این نمی تو بی خواب می بودیم دیگه کار که می کدیم مزه می داد مرا که با شیشه نمی بود. در خانه افتیده می بودیم بی خود و می تو مادرم می آمد بچه هم بخواه چرا چی گپ شده سرد. ما می گفتم که مریض هستم بانه برش می گفتم و مواد نمی بود دیگه از وجه دو بی خود می بودیم. خب مریشی نمی بود که خواب می کدیم. زیادتر وقت مغزه ما را شاد می کدیم در خانه می آمدیم مادرم با قدر عزت بر مالوتیا و پر می کدیم تو را کچه لغت می زدیم ما خود بی خود می بودیم. این مو سر مغز ما فشار من در کچه می گفت دو بد می زدیم نی مادرش می مانیم نی پدرش. کلگی شب نشه بودم خواب نداشتم. صبح کیم شیری ما گرفت چای بر ما من آلو را چپس کرد، تخم رومی را جور کرد، دی لوبیا را انداخت، و بوره را انداخته بود، دینمی چای کتی قاشق شور داده بود. ما گفتم دی چرا بوره ننداختی؟ او گفت ما بوره انداخته، می دمی ذهنم سر چپا آمد که نمنده. ما گفتم البته زور میگه. امی کافی چپس آلو را که زدم نمی دیوال، امی پاش پاش شد. پادرم که تو سیکت مادرم را گیران گرفت. گفت خو، گفت یم شهره تو سیکت وای فدا می کده که بچه قشوق بر تو تیار کده که مور دو بعد می زدم مادر خود. او بعد با گیران شد بر ما بعد گرفتم امی کافی لوبیا را که زدم نمی دیوال، امی روغنه شر پای مادرم افتید. تا بالا که نمول آزاد یادم همیشه مرن می تو جگر خون میگونه گیران میگیره مره کیف دو مادرم مای فزوم شیره ما کو بیچاره بر مچه مانده که بدل خلاص بر مچه پالو را جور کرد لوبیا را بر مسر کرد که تخم خانگی ما نمور زار خود کردم وار با گیران کردم مادر خود بسر خود دو دشان دم بور ده دیوال دم روغنه شر پای مادرم افتید نمی که دم یار ساده میادم میاد جگرم پاره میشه می دو دیدم می حالا که سوچ میدنیم اینجا بستر هستم اکرم دا جای ماما دک بسیار غلطی میکردیم مالا پیش خود خجالت هستیم بیادر خودم زرنگ داشت او رفت اپلیش منده بود ده خانه بچه مامی مر عروسیش بود فامیل کل گرف عروسی فامیل عروسی رفت منده که چند دیدم مره گفت خانه را پیرا داری شکو همیش تبنی را گرفتم خب چه بردم دوات یک دگه زرنج والا بود با دو صدر پا یک دار پر اتای را مسرش دوگا کدیم دو صدر پرم گرفتم رفتم مواد استفاده کدم و بیادر مکامت خو فامید که نمی کار اپنی کدر مره گفت خانه خود تو بودی چرا تر چرا گم شد تر زرنج و بالاخره قانعه کرد مرا من گفتم خب پول نداشتم و آخر ما فهمیدم که عمل میکنم عمل مرا به پنکس پیش تربور خجالت میخوردم فهمید مادرم میگفت که تو خب کلاب میشدی ما دیر سایت میشیش تو خورد بچه ما بودی چرا ای تو حالت شد کتی چار سو شیشه تقریبا در روز 3 سر با مصرف ما بود کار میکردم 4-5 ساعت یه دو تیم آمد که بیهی دیگه یک رو پرم خانه نمیبردم پدرم کل اگه شکی شده که بچه کار میکنه پیسه را نمیاره چی عمل داره ستاستا پشت ما تعقیب شدین که سعی کردین یک تیم فهمیدین که کل پیسه را سر عمل میزنه سوچ دادین که یک حسکار روزگارم مینه دیگه متعدی دی شد بس تسلیم گرفتین که مرا در پینکس آوردین یک بیا باری شدیم دیگه قدر ما کم شد میگه فی پولری شده ای معتاد شده کس از دل پاک بر ما سلام نمنداخ سوچ میزدیم که چی رقم مال و روزگار ما شد معتاد شدن یعنی خود کشتن است هم بیاب میشه آدم هم بیابرو میشه آدم
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را با هم میشنویم داستان درامه از این قرار است که اسلم رنگمال حرفه‌ای است و این رنگمالی یک تعمیر را به اجاره میگیرد اسلم از عاید مالی کارش و صاحب تعمیر از کار اسلم راضی‌اند اما مالک تعمیر به یک بارگی تصمیم میگیرد و قرارداد را با اسلم فسخ میکند و کار رنگمالی تعمیرش را به کس دیگری واگذار میکند در این دراما خواهیم شنید که چرا صاحب تعمیر در قبال اسلم چنین تصمیمی میگیرد
سلام علیکم آقا
و علیکم السلام بچیم
سلام علیک آقا
و علیکم سلام مونده نباش
زنده باشی
بیا بچیم اینجا سر از چوکی بشی متوجه باشی که کالایت رنگ پر نشد
نه چطور شد بابا رنگ مولی تا کجا رسید بخیر
مهمان خانه خلاص شد بچیم امروز این خانم خلاص میشه بخیر دو خانه دیگه مونده و هم ده همی هفته انشالله خلاص میشه بچیم
کاکا
جان
چهره زیاف آشنا معلوم میشه فقط که در کدام جای دیده باشم اتا
امکان داره در کدام جای دیده باشیم
در چمن حضوری خوب بودو باش نداری کاکا
در چمن حضوری؟ نه در چمن حضوری اگان دفعه که میرم بازی وقتا اوجه بر دیدن اندیوالا میرم
خو خو فهمیدم فهمیدم
بچه بیا که میمان خانه رو نشانت بتم بسیار خوب رنگ شده
بیخیص ایز آقا برو که بره
بابا تو هم عجب کارهایی میکنی والا
چرا بچه چی لب شده
این رنگ مالا ما شناختم این معتاد است معتاد
بچه من معتاد شکار ندارم ما رنگ مالی شکار داریم و این آدم رنگ مال بسیار خوب و پخته است
بابا توی خانه پر از مالا ببین و این رنگ مالا معتاد ببین سر معتاد چه اعتبار است؟ امی یک جنراتور یا واترپم پا ببره باز از کجا پیداش میکنی یه؟
والا ایره خراس میگی بچیم
اگه از من مشنوی جوابش بده رنگمال خو کم نیست یکی دیگر میاره
درست است بچیم من میگمش که کار بس کنه تو برو یک رنگمال دیگر بیار
درست است آقا
اصلا بچیم
چی گپ شده که بار ما را تبسته کردی و میری؟ خدا خیر کنه آخه کجا میری؟
بس از دگه گمش کو، از ای باد یک قسم زندگی سه گاره کده نمیتانم، گمش کو.
او بچه چی گپ است؟ اگه پوری موری نداری بیای امروز ما یک چند پوری پیدا کرده، یک چند دود بزن که طبیعت جور شو. او کوکو اسلام،
بس از دگه ای شروعای چرب خدا برای تو خوب کنه، مره این از میگوش گرفتم، بس از دگه.
او بادار چی گپ است؟ تو خو مره بوامو نیوه؟
از دست پدر خانه خرابه خبدنام شدیم، کال مردم از ما کده سگ خوب میگن، سگ در خانه با عزت جای میتن و نان میتن، اما ما را در پیش روی خانه هم نمیمانن که این دوز و خرابکار از گمش کو.
تو بیا اسلام بادار یک دود بزن که دماغ تازه شمه، ای گپای گد و عد باندگه ناجوان.
دماغ ما تازه است و هر چیز میفهمم، بیا در گمش کو.
خوخه آخه چی گپ هست؟ بگو دیگه که ما بفهمم نیوین.
گپیست که مردم هر روز در کوچه و بازار پودری صدای ما میکنن، اگه گدایی میکنیم میگن که بی غیرت از کار نمیکنه گدایی میکنه، اگه کار میکنیم باز که سر ما اعتبار نمیکنه، خیلی چی کنیم؟ دوزی کنیم؟
یارا بابا اسلام کلمه تو خراب کدی بیخی، آسیاواره بربر کده روان استی و کس گپتا نمیفهمه، هدف تو چی هست؟ او آدم مره بگو که ما بفهمیم. آخر وین
کل مردم با چشم بد طرف ما میبینن، اگه میخواییم که عبادت کنیم کسی به ماجد ما را نمیمانه، میگن تو بوتا را دوزی میکنی، و اگه میخواییم که کار کنیم کسی ما را به کار نمیگیره، دیگه چی کنیم؟ گمش کو.
خودگه ای خو از وقتای قدیم تالی امیر روزگار انسانای عملی است، آلی را بگو که امروز سندت چی شده، چی گپ است؟
کمال جان یک کار بسیار خوب پیدا کرده بودم، یک اتاق رنگ کرده بودم، صاحب خانم از کارم بسیار راضی بود، اما از پدری بودنم که خبر شد، دفتن از خانه کشیدم، گفت برو رخصت دستی. یارا دلم قدر کرد که دیگه توبه.
او زوراور حال کجا میری که دزی بارو بسترک بسته کدی؟
کمال میخوایم که مثل گذشته ها یک زندگی با عزت داشته باشم، بیادر شفاخانه میرم و خدا تداوی میکنم، گمش کو. بیا تو هم اگه امرای من میری بیا از این بلا خدا خلاص کو که به خدا پشیمان میشی.
برو برو بر من اینجا خوب است.
من رفتم با مان خدا.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. برنامه ما در همین جا به پایان می رسد. از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین. برای شما اوقات خوش آرزو می کنم.
کاروان زهر.